پاراگراف اول
ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت ایرانه و خوش اومدید به اولین برنامه از سری برنامه‌های جدید رادیو فردا، پاراگراف اول، که قراره با شما و کارشناسان به موضوعات عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری ورود کنیم. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و به نوعی شما هم میتونید امشب در این برنامه حضور داشته باشید و میهمان برنامه خودتون پاراگراف اول باشید. فراموش نکنید که راه‌های تماس با ما هست 2042-02-21-12-24-84 که میتونید به استودیوی پاراگراف اول به صورت مستقیم بیاید و حرفهای خودتون رو با ما در میون بگذارید در مورد موضوعی که تا لحظات دیگه بیشتر برای شما درباره اون توضیح خواهم داد. پس با ما و با پاراگراف اول همراه بمونید. تقریبا سه هفته ای میشه که مقام های اسرائیل از حمله سخت تلافی جویانه علیه ایران میگن. حمله ای در پاسخ به اقدام موشکی دوم مهر ماه جمهوری اسلامی پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که مورد حمایت سیاسی و نظامی مقام های تهران هم قرار داره. شیوه اقدام نظامی اسرائیل، تهدیدهای کلامی مقام‌های سیاسی و نظامی تهران، از آنچه پاسخ غیر قابل باور نامگذاری کردن، سایه جنگی ویران کننده رو بر سر خاورمیانه سنگین کرده. تلاش‌های دیپلماتیک برای کنترل اقدام تلافی جویانه اسرائیل و برقراری آتش‌بس همچنان ادامه داره و ایران هم به تلاش‌های دیپلماتیک خودش در منطقه و در بین کشورهای اسلامی سرعت بیشتری بخشیده. با این وجود، درگیری اسرائیل با گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی و اقدام‌های نظامی اونها علیه اسرائیل هر لحظه ایران رو به نقطه ثقل این رویارویی نزدیک‌تر می‌کنه. خاصه اون که در ماه‌های اخیر بسیاری از چهره‌های سرشناس جریان مورد حمایت جمهوری اسلامی که از اون به عنوان محور مقاومت یاد میشه، با اقدام‌های نظامی اسرائیل از بین رفتن. حمله تلافی جویانه اسرائیل همزمان شده با درز اسناد وزارت دفاع آمریکا در یک شبکه تلگرامی نزدیک به ایران که آمادگی اسرائیل رو برای پاسخ نظامی به آمریکا نشون میده. در میانه این کشمکش، برخی دنبال حرف نخست وزیر اسرائیل رو گرفتند که ریشه بی‌ثباتی در خاورمیانه رو در تهران جستجو کرده و با حکومت دینی در ایران رو تضعیف کرده و فضا رو برای تغییر و دگرگونی هموار میکنه. امشب در پاراگراف اول به این حمله احتمالی، پیامدها، چشماندازها و چالش‌های اون برای ایران خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. 0042-02-21-12-22-484 رو فراموش نکنید. یک بار دیگه این شماره رو برای شما بگم: 0042-02-21-12-24-84. پیش از اینکه مهمانانم در این برنامه رو خدمتون معرفی کنم و باهاشون همراه بشیم، اجازه بدید که با همکارم بنیامین صدر که در استودیو در کنار من حضور داره یک نگاهی بکنیم به برایند آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میچرخه و به نوعی میشه گفت که شبکه‌های اجتماعی این روزها برایند آن چیزی است که میتونیم در صحنه اجتماع ایران هم ملاحظهش بکنیم. بنیامین، برگردیم به کمی عقب‌تر که چه اتفاقاتی افتاد، چه فعل و انفعالاتی رخ داد و جامعه ایرانی این کشمکشی که بین ایران و اسرائیل بوده رو چگونه در نوشته‌های خودش بازتاب داده؟
محمد، خب همه چیز برمیگرده به صحبت‌های دو هفته پیش بنیامین نتانیاهو، البته به شکل آشکار، که درباره پاسخ اسرائیل به موشک پرانی سپاه صحبت کرد و اونجا نکته‌ای رو گفت که ایرانی‌ها خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کنن به تعبیر او به آزادی خواهند رسید. این در واقع نقطه آغاز مناقشه بود بین نگاه‌ها و جریان‌ها و چهره‌های که به هر روی نظرهای متفاوتی داشتند درباره حالا دخالت نظامی خارجی در ایران یا تغییر احتمالی با کمک خارجی در ایران و همینطور اساساً به موضوع جنگ، تبعاتش، ویرانی‌های احتمالیش و مسائلی از این دست. از همین جا بود که این مناقشه تو شبکه‌های اجتماعی خیلی جدی شد. خب اگر از طرفداران جمهوری اسلامی بگذریم که خب اونها معمولاً در این گونه مواقع سعی می‌کنن سیستم حمله رو در پیش بگیرن، این که خب اونها معمولاً در این گونه مبانی بکنن و مقاومت مسئله اصلی هست، اگر اون رو فاکتور بگیریم که البته بین اونها هم اختلاف نظرهای وجود داشت درباره این که آیا باید مسئولانه تر برخورد کرد، به هر حال محتاطانه تر برخورد کرد یا نه، برمیگردیم و میرسیم به مخالفان جمهوری اسلامی که خب نگاه‌های متفاوتی دارن. یک گروه از مخالفان جمهوری اسلامی که خب باستاب اون رو خیلی جدی در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم نظرات اونها منعکس میشه، معتقدند که باید از فضای به وجود اومده بعد از تضعیف نظامی یا سیاسی جمهوری اسلامی استفاده کرد. یعنی وقتی جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار میگیره به دلیل حالا حمله خارجی یا مسائلی از این دست، باید از این فضا استفاده کرد و اون موقع باید به فکر تغییر نظام سیاسی بود یا حالا اون چیزی که ازش با عناوین مختلفی مثل سرنگونی، براندازی یاد میشه. استدلالی هم که میکنن در برابر مخالفین دخالت خارجی این هستش که ادامه جمهوری اسلامی برای ایران و منطقه میتونه خطرناکتر از جنگ باشه، چون استمرار میده حالا این همه تبعیض به تعبیر اونها، مشکلات اقتصادی، نقض آشکار حقوق بشر در ایران و مسائلی از این دست رو. اما در مقابل گروه دیگری از مخالفان جمهوری اسلامی نظر متفاوتی دارند و معتقدند که حالا در بینشون چهرهای سیاسی و هنری هم وجود دارند که باید بدون دخالت خارجی جمهوری اسلامی تغییر کنه و گذار از جمهوری اسلامی یا براندازی باید صرفاً با اتکا به، اگر بناس انجام بشه، با اتکا به در واقع قدرت مردم این اتفاق بیفته و دخالت خارجی رو نداشته باشه. اینجا دقیقاً محل مناقشه است و خیلی ها معتقدن که اساساً امکان پذیر نیست تغییر جمهوری اسلامی بدون حمایت خارجی، ولی برخی هم میگویند که نه، مردم خودشون میتوانند تغییر ایجاد بکنند در داخل و اگر بناس نظام رو تغییر بدن خود مردم هستن، مردم ایران هستن که باید این کارو بکنن. جالبه که مثلا دو تا هنرمند مشهور و ناماشنا که خوب همه میشناسنشون، داریوش اقبالی خواننده قدیمی و شاهین نجفی خواننده‌ای که حالا متعلق هست به نسل جوان و جدیدتر، در اینجا یک اختلاف نظر جدی با هم داشتن،
یعنی در اینجا به یک تقاطعی میرسن که با هم
به یک تقابل در واقع میرسن،
تقابل درست میگه.
و داریوش خب همونطوری که خیلی از خواننده خیلی از مخاطبان رادیو فردا شنیدن، معتقد هستش که باید از ورود در واقع دخالت خارجی جلوگیری کرد و حالا پیرو اون مش این 4 دهه خودش یا 5 دهه فعالیت هنریش معتقد هست که باید به دنبال صلح بود یا روند مسالمت‌آمیزی رو برای تغییر در پیش گرفت. در مقابل شاهین نجفی معتقده که چه کسی میگوید که صلح همیشه و در همه جا راهکار مناسبی هست و در واقع دخالت نکردن یا اتکا به قدرت خارجی یا استفاده از فضای به وجود اومده از طرف در واقع یک قدرت خارجی برای مقابله با ظلم جمهوری اسلامی بی دلیل هست. در واقع این نگاه جدی هست که حتی جدای از سیاسیون بین هنرمندها یا مردم عادی هم وجود داره.
سپاس از تو بنیامین صدر. بنیامین باز هم به استودیو خواهد اومد و نظرات شما رو که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منعکس کردید برای ما بازگو خواهد کرد. اما با ما همراه بمونید، پاراگراف اول همچنان ادامه داره. در ادامه مهمانان برنامه رو خدمتتون معرفی می‌کنم.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
بله، امشب همراه هستیم با سعید گلکار، استادیار علوم سیاسی و خدمات عمومی در دانشگاه تنسی آمریکا، و فرید پتروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در بروکسل، که ما رو همراهی می‌کنند و نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. فراموش نکنید که شما میتونید ما رو همراهی کنید و به استودیوی پاراگراف اول بیاید، روی خط تلفن و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، به ویژه با کارشناسان برنامه. 0042-0221-12-24-84 شماره تماس با برنامه پاراگراف اول. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. اجازه بدید از آقای گلکار شروع کنیم. آقای گلکار، وضعیتی که الان شاهدش هستیم به نوعی دو بازیگر اصلی داره، جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، و هر لحظه سایه این جنگ، همونطوری که در صحبت ها هم بود، داره سنگین تر میشه. از طرفی دو طرف، میشه گفت اون طرفی که به هر حال طرف اسرائیل ایستاده یا طرف اینکه ضد جنگ باشه، نظری دارن که به نوعی شاید محاسباتی رو در نظرات خودشون دخیل نکردن. شما این وضعیت کنونی رو چگونه میبینید؟
با سلام. واقعیتش اینه که تصمیم جنگ بین ایران و اسرائیل خیلی ربطی به افکار عمومی نداره. اینکه ایرانی‌ها چه فکری بکنن، حالا موافق جنگ باشن، مخالف جنگ باشن، تصور کنن که با جنگ براندازی پیش میاد، یا این که فکر کنن که نه، اسرائیل فقط باعث نابودی زیرساخت ها میشه، این فشار افکار عمومی عملا خیلی خیلی ریلیونت خیلی نیست به بحث تصمیم سازی. تصمیم سازی ها جای دیگه انجام گرفته میشه. این نکته اول، که حالا مردم همدیگر رو خیلی سرزنش نکنن یا این شکافی که بین مردم هست گسترده تر نشه. واقعیت اینه که افکار عمومی خیلی تاثیرگذار نیست توی تصمیم گیری برای جنگ یا نه، به خصوص در ایران. ایران یک کشور، جمهوری اسلامی یک کشور عملا اقتدارگراست، یک دیکتاتوریه. حالا نوع دیکتاتوریش مورد بحث هست که آیا یک دیکتاتوری دینی است، آیا یک دیکتاتوری شخصی است، ولی در این که جمهوری اسلامی یک دولت اقتدارگراست، کاملا اشتراک نظر وجود داره. برای همین توی دولت‌های اقتدارگرا عملا بحث جنگ خیلی، بحث افکار عمومی و جنگ خیلی موضوعیتی نداره. اینکه چه سیاست خارجی رو باید پیگیری بکنند ربطی به مردم نداره. این عملا توی دستگاه تصمیم سازی جمهوری اسلامی صورت میگیره که وزارت خارجه هم حتی نقش خیلی مهمی توش وجود نداره. این بحث شورای عالی امنیت ملی است، بحث دفتر آقای خامنه ای است و نهادهای تصمیم ساز که با انتخابات تغییری نمی کنن. این نکته اول. نکته دوم اینه که متاسفانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی که یک سیاست ایدئولوژیک هست، از ابتدا بوده، گرچه در یک برهای زمان سویه های عملگرایانه هم داشته، مثل زمانی که به هر حال قرارداد اتمی رو با 5 به اضافه 1 امضا کردن، ولی بیشتر این زیر ساخت سیاست خارجی ایران یک سیاست ایدئولوژیک هست که بر مبنای نابودی اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه و تضعیف نظم جهانی لیبرال هست، لیبرال اینترنشنال اوردر. این سیاست خارجی چه شما بخواید چه نخواید باعث درگیری میشه با کشورهای دیگه که خواهان حفظ وضع موجود هستن، خواهان زندگی توی اون بستر روابط بین‌المللی هستن. و ما میبینیم این مسئله رو، این داستانی که اسرائیل از ابتدا یک کشور سرطانی است و 25 سال آینده رو نخواهد دید و سرمایه گذاری در حوزه های جبهه مقاومت یا گروه های شیعه. نتیجه این سیاست گذاری اینه که شما دشمنان زیادی برای خودتون ایجاد میکنید، به خصوص اگر شما تصمیم داشته باشید حداقل تو تئوری یک کشور دیگه رو از بین ببرید. این سیاست جمهوری اسلامی بوده از ابتدا تا الان. حمایت از حماس، گروه های شبه نظامی شیعه، محور مقاومت، نتیجه شد 7 اکتبر و نتیجه شد واکنش اسرائیل برای دفاع از تمامیت ارضی خودش. حالا اگه دوباره اینجا شما میتونید خیلی منتقد باشید به اسرائیل نسبت به چگونگی انجام جنگ، اما در این که یک کشور داره سرزمین خودش و مردم خودش دفاع میکنه نمیتونید انتقادی به اسرائیل داشته باشید. توی نحوه جنگ ممکنه، ولی توی توجیه جنگ نه. و این حرکات زیگزاگیه که ایران حمله بکنه به اسرائیل، به اسرائیل جواب بده، یواش یواش داره میرسه به یک جنگ منطقه‌ای بزرگ که متاسفانه قربانی این جنگ کشور ایران و مردم ایران خواهند بود.
بله.
مستقیم یا غیر مستقیم.
ممنون. بذارید از آقای پتروسیان. آقای پتروسیان، به نظر شما، حالا آقای گلکار به نوعی در مورد شیوه صحبت کردند که خب میتونیم شیوه رو نقد کنیم، اما اسرائیل حقش بوده که از خودش دفاع کنه. آیا به این شکل میشه حالا اگر درگیری بین ایران و اسرائیل در شکل گسترده شکل بگیره رو توجیه کرد و بگیم که خب اسرائیل میتونه برای دفاع از خودش به هر شکلی اقدام کنه، چنان که حالا در افکار عمومی بسیاری از نگرانی ها وجود داره از اینکه اسرائیل اصلا چه مراکزی و کجاها رو میخواد مورد هدف قرار بده؟
ببینید، اول از همه درود و سلام به مخاطبان شما، خود شما آقای زرقامی و آقای گلکار عزیز، که به خوبی واقعا توضیح دادن این شرایط رو. ببینید، قبل از فقط من چون شما چون یه صحبتی هم داشتین با همکارتون آقای صدر درباره صلح و اینا، فقط چون یادم نره یه جمله‌ای هست که منسوب به مارتین لوتر کینگه که میگه صلح فقط غیبت و نبودن جنگ نیست، وقتی که عدالت نیست صلح هم نیست. و بعد امیدوارم باز برگردیم به این صحبت. ببینید، جمهوری اسلامی همونجور که آقای گلکار اشاره کردن توی 46 سال گذشته به خاطر فقط ایدئولوژی که داشته، که اصلا قبل از انقلاب اسلامی برمیگرده، اگه حتی صحبت‌های خمینی رو اینا رو ببینیم، یک اسرائیل ستیزی بوده که تو یهودی ستیزیشون نهفته است. و 46 سال وقتی که این ادامه پیدا کنه و دائم در مورد نابودی اون کشور صحبت بشه و حتی بهش مشروعیت نمیدن و حتی به عنوان رژیم اشغالی از اسم میبرن یا ورزشکارا حق دیدار با ورزشکارا اسرائیل ندارن، بالاخره به همچین جایی کشیده میشه. طبیعتاً وقتی که کشوری مثل جمهوری اسلامی رفرم ناپذیره و کوتاه هم نمیاد از ایدئولوژیش. اما الان بحثی رو که در من خودم در شبکه‌های اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی و غیره دیدم، میشه به نظر من به سه قسمت بزرگ تقسیم کرد. البته احتمال داره قسمت‌های دیگه هم باشه. یه قسمت همون جور که گفتید کسایی هستند که میگن احتمال داره تحول ایجاد بشه و ایرانی ها بتوانند از این تحول به سود خودشون استفاده کنند، ولی اصلا روشن نیست چجوری و توضیح نمیدن و واقعا توضیح هم شاید نیست که کسی بده. یک جور حالت آرزوه برای ما ایرانی ها. و یکی دیگه که میگن که حمله بشه، حتی زیر ساخت هم زده بشه.
خب مثلا همین، آیا تصویری وجود داره در بین ایرانی ها از مسئله جنگ؟ به هر حال کمابیش همه دارن این تصاویری که از غزه مخابره میشه، از لبنان مخابره میشه رو میبینن، اما افرادی که صحبت از این میکنن که حمله نظامی صورت بگیره میتونه جمهوری اسلامی رو ضعیف کنه، آیا تصویری هم دارن از تبعات اون؟ چون در اون سمتی که حکومت ایستاده، اصولا تنها چیزی که اطلاعی که داده میشه اینه که ما به شدت و به سختی پاسخ خواهیم داد به هر گونه حمله در این حد. این طرف چی؟
ببینید، نتیجهش همونطور که قبلا هم آقای گلکار گفتن، واقعا غیر نظامی های و مردم ایران قربانی خواهند شد و جمهوری اسلامی مسئول این کار در مرحله اول. ولی بیاییم واژه رو خود تعریف کنیم. وقتی که میگیم زیرساخت پالایشگاه راهن جاده است، نمیدونم تمام تأسیسات برقی و آب و اینا رو میتونه بهش بگیم زیرساخت، که اکثرا هم میراث خانواده پهلویه که جمهوری اسلامی تا الان نتونسته از بین ببره و استفاده میکردی و ازش. ولی نه، هیچ کس هیچ تعریفی نمیده. شما اگه نگاه کنید که وقتی که میگن زیرساخت دارم بزنه، البته اون زیرساخت هم
تبدیل میشه دیگه به دارایی مردم ایران دیگه. بله، از بله، حکومت ها بله، که دارنده زیرساخت ها نیستن.
بله، و تو ایران دموکراتیک این برای مردم باید مورد استفاده قرار بگیره، نه اینکه مورد تاراج قرار بگیره، چه میدونم دکل نفتی ناپدید شو به فروش برسه. ولی وقتی که راجع به انهدام زیرساخت صحبت میشه، پشت سرش هیچ توضیحی نیست. یک جور حالت آرزو پیش میاد، یا یک حالت منجی خواهد اومد و اینا رو درست خواهد کرد بعد از اینکه مردم رژیم رو سرنگون خواهد کرد، که اینم اصلا مشخص نیست چجوری. به نظر من واقعا باید ازشون خواست توضیح بدن که منظورشون چه وقتی که زیر ساخت متلاشی شه، از کجا از کی میاد و این رو درست میکنه، و این مسائلی که حل نشده و راجبش صحبت نمی کنن.
آقای گلکار، اصولا ما وقتی داریم صحبت میکنیم از پاسخ اسرائیل، و حالا به نوعی هم میگیم که اسرائیل به دلیل فعالیت هایی که جمهوری اسلامی میکنه در حمایت از گروه های نیابتی خودش، این حق رو براش قائل میشیم که از خودش دفاع کنه، حالا حمله ای رو انجام بده، چون جمهوری اسلامی هم چون این کاری رو کرده. آیا چقدر آگاهی میدیم به شهروندان ایرانی در مورد تبعات اون؟ اصلا چه چشماندازی رو تصویر کردیم؟ حالا من میخوام بیشتر در این سوی میدان، نه در سوی حکومت، در این سوی میدان ما چقدر آگاهی دادیم به شهروندان ایرانی درباره جنگ و تبعاتش؟
بر مبنای اون چیزی که ما میدونیم تا الان، از گفته ها و بیانیه هایی که صادر شده از طرف دولت اسرائیل، قطعا حمله به زیرساخت ها تا الان حداقل مورد سوال نیست. دولت اسرائیل تصمیمی برای حمله به زیرساخت ها نداره تا الان. تنها تمرکز روی مراکز نظامی است، حتی با فشار دولت بایدن حمله به مراکز اتمی هم مورد سواله. اون چیزی که ما تا الان میدونیم اینه که حمله به مراکز، به پادگانه های نظامی، مراکز تولید موشک و پهباد، و احتمالاً به مراکز سرکوب مثلا قرارگاه سارالله یا دستگاه‌هایی که مشغول سرکوب هستند، اینها مورد تایید قرار گرفتن. و احتمالاً بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هم بعد از حمله حزب الله به خانه بیبی نتانیاهو مورد حمله قرار خواهند گرفت. خب این نکته اول، چون خود اسرائیل هم میدونه حمله به زیرساخت‌ها گرچه منفعتی داره برای دشمنان ایران، به خاطر اینکه به هر حال باعث میشه جمهوری اسلامی از منابع مادی محروم بشه، اما فشار رو روی مردم میاره، و به نظر میرسه که اسرائیل آگاهانه داره سعی میکنه که وارد این بازی نشه. این نکته اول. نکته دوم،
چرا آگاهانه آقای؟
من فکر میکنم که اسرائیل به این نتیجه رسیده که یک شکاف بین دولت و مردم، بین دولت و مردم تو ایران خیلی گسترده هست، و مردم ایران به صورت گسترده هم طرفدار جمهوری اسلامی نیستن، طرفدار اسلام سیاسی نیستن، خواهان یک زندگی مسالمت‌آمیز و به قول جوانهای امروزی یک زندگی نرمال هستن، و اینها عملا دشمنان اسرائیل محسوب نمیشن. اگر شما از 7 اکتبر به بعد تو ایران رو نگاه بکنید، ایران عملا جزء تنها کشورهای اسلامی بود که ما هیچ تظاهرات مردم پایه‌ای بر علیه اسرائیل ندیدیم، و این به نظرم این مورد پذیرش دولت اسرائیل قرار گرفته که مردم ایران مخالفین اسرائیل نیستن، اکثریت عمومیشون، و برای همین باید اونها رو حفظ کرد به عنوان طرفداران یا به عنوان برحال دوستان اسرائیل.
شما فکر میکنید این تصویر واقعی میتونه باشه با توجه به اینکه خب در ایران به نوعی میدونیم که بسیار از سیاست ها و بسیار از واکنش ها با سیاست های داخلی گره خورده؟ یقینا مثلا نمیشه گفت که اگر کسی سکوت میکنه در برابر آنچه که اسرائیل انجام میده، دلیلش به نوعی نگاه به سیاست های داخلی هم هست، نمیشه گفت نه طرفدار فلسطین نه مخالف فلسطین.
این نکته ای رو باید شما یادتون بمونه. ما وقتی راجع به مردم صحبت میکنیم راجع به روشنفکر را صحبت نمی کنیم، راجع به طبقه کوتن کوت روشنفکر که حالا یا بچه های شب هستن یا بچه های اسلامگرا هستن، هر دوی این گروه ها با اسرائیل و با سیاست های اسرائیل مخالفن. ما راجع به مردم عادی صحبت میکنیم. نکته دوم هم که باید یادتون باشه اینه که ما 45 سال گذشته بدترین و شدیدترین تبلیغات رو بر علیه اسرائیل داشتیم، اما همین جامعه ای که عملا اسرائیل توش دیهیومنایز شده و مورد حمله قرار گرفته و هر گونه سمپاتی به سمت اسرائیل با شدیدترین واکنش جمهوری اسلامی روبرو میشه، این مردم از سیاست جمهوری اسلامی توی فلسطین و لبنان مخالفت میکنن. نکته آخر اینه که احساس توی تصمیم گیری مردم عادی خیلی مهمتر از عقلانیته. همونطور که شما گفتید در حال حاضر یکی از معیارها برای تصمیم گیری مردم واکنش دولته. اگر دولت جمهوری اسلامی طرفدار چیزی باشه، مردم برخلافش به خاطر خشم و نفرتی که از دولت دارن میرن مخالف دولت وای میسن. تو تقریبا توی تمام سیاستهایی که سیاستهای داخلی و خارجی میشه این رو دید. این جمهوری مردم تو ایران اگه شما مقایسهشون بکنید با مسلمان‌ها توی خاورمیانه، شمال آفریقا یا حتی در جهان اسلام، میبینید کمترین دشمنی رو نسبت به اسرائیل دارن، کمترین مخالفت رو با اون چیزی که اسرائیل داره انجام میده بروز میدن و کمترین سمپاتی و طرفداری رو هم با فلسطین میبینیم. اگین دوباره شما میتونید موافقش باشید، میتونید مخالفش باشید. ما اینجا نمیخوایم چیز کنیم، تصمیم بگیریم کدام سیاست درسته. ما اینجا میخوایم فقط گزارش بدیم که اون چیزی که داره اتفاق میافته تو سطح جامعه ایران اینه که نفرت از جمهوری اسلامی به حدی شدید شده که عملا هر جایی که جمهوری اسلامی وای میسته مردم روبروش وای میسن. این نکته اول.
دقیقا من میخواستم همین نکته رو خدمتون بگم، یعنی بیشتر میشه گفت واکنش ها در برابر اتفاقات خاورمیانه برخواسته از نوع احساسیه که افراد دارن نسبت به حکومت، یعنی ریشه در این مطالعه و به قول شما اون چیزی که شما روش تاکید کردین عقلانیت نداره. اگر اجازه بدید آقای گلکار یک نگاهی داشته باشیم به تعدادی از نظراتی که شنوندگان ما داشتن درباره همین موضوع و برگردیم با شما این بحث رو و آقای پتروسیان ادامه بدیم. بنیامین سعد یک نگاهی میکنه به چند تا از این نوشته هایی که شنوندگان رادیو فردا برای ما داشتن.
درود میفرستم به مهمانان برنامه و همینطور مخاطبان برنامه پاراگراف اول. خب محمد، اتفاقا نگاهی به دیدگاه های مردم در شبکه های اجتماعی رادیو فردا نشون میده که خیلی ها هنوز به این پذیرش نرسیدن که ممکنه جنگی اتفاق بیفته. تقریبا بسیاری از کامنت ها این هست که اصلا جنگی اتفاق نخواهد افتاد و اینها حالا نمایش هست و به نوعی لفاظی دو طرف هست. اما فارغ از این نگاه که خب نگاه خیلی هم هست، بیشتر کسانی هم که من الان پیگیری کردم که این نگاه رو دارن از داخل ایران هستن، حالا طبق شواهدی که وجود داره، اما یک گروه دیگری هم هستن که اساسا معتقدن که هر اتفاقی در ایران میفته باید به تغییر جمهوری اسلامی منجر بشه که بگیم اتفاق درستی است. یعنی در واقع ملاکشون برای درست بودن یک اتفاق تغییر نظام سیاسی هست. مثلا اینجا فرزانه نوشته که اگر به فروپاشی جمهوری اسلامی بیانجامه عالی میشه و به این حکومت سراسر وحشت و ترور و 45 سال جنایتش پایان داده میشه. در واقع یک اگری میذارن بر وقوع جنگ مبنی بر اینکه اگر به فروپاشی جمهوری اسلامی بیانجامد این جنگ میتواند جنگی باشه که مورد تایید این دسته از کاربرها و مخاطبان رادیو فردا است که این نگاه رو دارن. اما در مقابلم خیلی ها معتقدن که کشور ایران کشوری هستش که اساساً دچار مشکلات زیربنایی اقتصادیه و شرایط مردم هم روز به روز بدتر میشه و باید این شرایط تغییر بکنه. حالا چه بهتر که از طریق مسالمت‌آمیز تغییر بکنه، اما اگر نشود میگویند که اگر نتونیم از طریق مسالمت‌آمیز تغییرش بدیم، بالاخره یک جایی به اون انفجار نهایی میرسیم. با توجه به وضعیت اینجوری که مثلا مصطفی نوشته با توجه به وضعیت وحشتناک اقتصادی که داریم، قیمت دلاری که هر روز داره سر به فلک میکشه و اقلام خوراکی که گیرمون نمیاد، این شرایط باید تغییر بکنه به هر قیمتی. چه بهتر که مسالمت‌آمیز تغییر بکنه. این هم یک نگاه هست. یک نگاه دیگه هم که جالب هست داشته باشیم، این نگاه هستش که طرفداران جمهوری اسلامی دارن که معتقدن در جنگ احتمالی قطعا پیروزی با جمهوری اسلامی و به تعبیر خودشون جبهه مقاومت.
شما شنونده پاراگراف اول هستید. 00420221122484 شماره تماس با برنامه خودتون پاراگراف اول. اگر دوست داشتید که در این بحث شرکت کنید، میتونید همین لحظه تماس بگیرید با استودیوی برنامه. در ادامه همراه ما بمونید که با مهمانان حرفای گفتنی بسیار داریم.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
خب آقای پتروسیان، صحبت‌های آقای گلکار رو شنیدیم. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ چون آقای گلکار یک تصویری دادن از حالا شرایط اجتماعی و اینکه ایرانی‌ها چگونه فکر می‌کنن، به ویژه در مورد طبقه‌ای صحبت کردند که گفتن این طبقه رو جدا می‌دونن از الیت جامعه، یا حالا طبقه روشنفکر که به نوع دیگه‌ای نگاه می‌کنه و اونها بیشتر از روی احساسشون تصمیم می‌گیرن تا بر اساس عقلانیتشون، همونطور که در پیام‌ها هم دیدیم، به هر حال اونها سر آرزوهای خودشون اگرهایی می‌ذارن یا اعتقاد دارن که وضعیت کنونی چندان دوام نمیاره. حالا برخی میگن مسالمت‌آمیز، برخی هم همین ورود نیروهای خارجی مثلا حمله اسرائیل رو مد نظر قرار دادن. آیا میشه از چنین وضعیتی تصویر دقیقی داشت با توجه به مشاهداتمون، چون ما جامعه آماری که نداریم؟
ببینید، همونطور که خودتون گفتین جامعه آماری نیست و اصلا نمیشه نظرسنجی در ایران کرد، این یه مسئله، ولی میشه استنتاج کرد. فقط من اینو اضافه کنم که از همون شخصیت‌های سیاسی، فعالای سیاسی و حتی آکادمیک، دو جور بیانیه هم در اومده که یکیشو اگه نگاه کنین واقعا یاد سال 57 میفتین که دوباره برمیگردن که اسرائیل پروژه 70 چند ساله استعمار و غیره و میخواد نظم نوینی در خاورمیانه ایجاد کنه.
بدونی البته خب به صحبت آقای نتانیاهو هم این رو تاکید میکرد دیگه.
فقط مسئله اینه که ما ایران از طرف ایران هم باید، و یه گروه دیگه هم هست که میگه که مسئله اینه که حتی شاهزاده رضا پهلوی هم در این مورد نه جنگ نه گفتگو تقویت نیروهای مردمی صحبت کرد، که باید نیروهای داخل کشور رو تقویت کرد و مردم ایران رو. ولی مسئله این که مردم چه فکر میکنن، من فکر کنم یه بخش رو که آقای گلکار گفتن، ولی اگه در تظاهرات هم ما ببینیم، ببینیم که شعارهای نه غزه نه لبنان خیلی سالهاست که شنیده میشه و این خشمی که مردم دارن، چون میبینن که نه تنها پولای ملت رو صرف حزب الله و حماس و اینا کردن، ولی در بسیاری از موارد باعث شدن که ایران منزوی بشه در منطقه به خاطر ایدئولوژی که دارن. و حتی در موقع انتخابات ریاست جمهوری اگه اشتباه نکنم، خود آقای ظریف هم گفتش که در مورد، حالا کلمه کلمش نیست، که در مورد فلسطین کاسه دختر از آش شدیم و مردم خسته شدن و اینا. اینو به خاطر این میگه که چون میدونه مردم مخالفن. به نظر من به خاطر این نمیگه که چون خودش جزی از این حکومت بوده سالا، ولی مخالفت از بس زیاده که حتی در برنامه‌های تلویزیونی ما میبینیم استاد دانشگاهی میاره که اینا رو میگن. پس این نشون میده که داخل
حتی خود حسین شریعت مداری اخیراً همین مسئله رو توی صحبتش مطرح کرد.
پس این نشون میده که مردم مخالفن و اینا درک کردن و مخالفت شدیده، چون بهای زیادی به مردم ایران، ملت ایران تحمیل شد.
ولی مخالفت انقدری میتونه باشه که یعنی جامعه رو به جایی برسونه که حاضر باشن بهای سنگینتری از آنچه که به گفته شما تحمیل شده بهشون رو بپذیرن؟
شما هیچ وقت نمیدونین اون موقع که ترس از بین میره و اون موقع که حتی دو سال پیش هیچ کس فکر نمیکرد جنبش زن زندگی آزادی یهو همچین بجوشه، یعنی خیزش مردم ایران و خیلی متعجب شدن از داخل کشور، متعجب شدن تا خارج کشور و کارشناسا که فکر میکردن اصلا دیگه هیچ اتفاقی نمیفته، بنابراین نمیشه پیش بینی کرد، ولی فشار زیادیه و به نظر من صحبت در این مورد و ایجاد پل بین نیروهای اپوزیسیون و مخالفان حکومت که متاسفانه خیلی پراکنده شدن در خارج کشور میتونه خیلی کمک کنه.
آقای گلکار، شما در این باره چگونه فکر میکنید؟
من برگردم به سوال قبلی، میخوام بگم که تقریبا تصمیم گیری با احساس فقط مختص مردم ایران نیست، همه جای دنیا همینطوره، بیشتر مردم اصولا با احساسشون تصمیم گیری میکنن، به خصوص در مسائل سیاسی. اینو شما توی آمریکا هم میتونید ببینید توی انتخابات و توی اروپا هم میتونید اینو ببینید و هیچ نباید مردم رو به خاطر اینکه با احساسشون تصمیم گیری میکنند مورد سوال قرارشون داد. یکی اینه. یکی نکته دومی که من میخوام بگم توی بحث اسرائیل و جمهوری اسلامی اینه که الان یک ایده وجود داره که اگر اسرائیل محق که از خودش دفاع بکنه بعد از مثلا 7 اکتبر، جمهوری اسلامی هم محق که از خودش دفاع بکنه با حمایت از جریان محور مقاومت. تفاوتی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل وجود داره اینه که جمهوری اسلامی یک دولت اقتدارگراست، یک دولت دیکتاتوریه، مردم ایران رو نمایندگی نمی‌کنه. اسرائیل علارغم تمام مشکلات و مسائلی که وجود داره همچنان یک دموکراسی است. این رو من نمیگم، این رو تمام مؤسساتی که راجع به میزان دموکراسی توی دنیا،
ولی باز در مورد اونم میشه بحث کرد دیگه، مثلا ممنوع کردن فعالیت شبکه الجزیره در داخل خاک اسرائیل و یا حالا اقدامات دیگه‌ای که خود آقای نتانیاهو کرد و مورد انتقاد مردم اسرائیل هم هست.
این اصلا در دموکراسی بودن اسرائیل شک ایجاد نمیکنه. در میزان تا چه اندازه لیبرال دموکراسی هست اور الکترال دموکراسی هست. بله، اسرائیل یک لیبرال دموکراسی کامل نیست به خاطر اینکه این همین مشکلاتی که شما بهش مطرح کردید، اما همچنان یک دموکراسی است. انتخابات توش آزاده و فری هست و شما میتونید تغییر بدید رئیس جمهور نخست وزیر رو تو انتخابات بعدی. این اتفاق تو ایران نمیفته. مردمی که الان تو اسرائیل زندگی میکنن به خاطر دموکراسی دولت داره مردم رو نمایندگی میکنه. این یه نکته دومه. نکته سوم، اسرائیل نیشن استیت رو پذیرفته، اسرائیل مرزهای خودش رو پذیرفته. حالا مشکلاتش با وست بنک، با غزه و وسایل غربی مشکلاتی وجود داره، اما مشکلاتش تو مرز نمیخواد ایدش و حالا اون زیونیزم رو به جایی برای خودش گسترش بده. جمهوری اسلامی مشکل اساسیش اینه که یک دولت ملت نیست، نه تنها یک دولت دموکراتیک نیست، یک دولت انتخاباتی نیست، بلکه حتی ایده نیشن استیت هم نمیپذیره. جمهوری اسلامی یک ایده مذهبی امام امته. برای همین هم است که آقای خامنه ای سپاه قدس و سربازان بدون مرز خودش میدونه. ایدئولوژی که ایشون داره گسترش اسلامگرایی، حالا با اون تفسیر شیعه گرایانش، توی این منطقه هلال شیعی است. برای جمهوری اسلامی حزب الله و جنوب لبنان به مراتب مهمتر از خوزستان و مردم سنی یا بلوچستان هستن. من نمیگم، اینو بارها خودشون گفته شده. پس تفاوت تو دو تا چیزه. یکی اینکه اسرائیل، دولت اسرائیل علارغم و تمام بدی هایی که شما میتونید بهش نسبت بدید، همچنان داره مردم خودشون نمایندگی میکنه، یک دموکراسیه، گرچه یک لیبرال دموکراسی نیست. نکته دوم، ببخشید، اسرائیل خب پذیرفته نیشن استیت رو و میخواد توی یک نظم جهانی به عنوان یک نیشن استیت بازی بکنه، میخواد منافع خودش رو گسترش بده، میخواد بیشترین منفعت رو در راستای منافع ملی شرکت میکنه. جمهوری اسلامی یک دولت اقتدارگرای دیکتاتوری است که بر مبنای ایده‌ای به نام امت و امام و امت استواره و دنبال منافع ملی نیست، دنبال منافع عمومی است. اگر ما این دوتا مفهوم رو بفهمیم، بعد میتونیم نه تنها سیاست خارجی این دوتا رو بفهمیم، بعد میتونیم بهتر وایسیم توی ارزیابی و تصمیم گیری هامون تا چه اندازه میتونیم از اسرائیل انتقاد کنیم و توی چه اندازه میتونیم از جمهوری اسلامی انتقاد کنیم.
آقای پدرسیان، شما صحبت های آقای گلکار رو شنیدید در مورد حالا مفهومی که اسرائیل و جمهوری اسلامی دنبال میکنند، تا چند اندازه موافقید با آنچه که آقای گلکار گفتن؟
ببینید، من فکر کنم بحثی هم که تو ایرانی ها، دوستان ایرانی و فعالان ایرانی هست، باید یه چیز رو مشخص کرد. خب این آرزو داشتن که حالا اسرائیل هم نه، یک کشور دیگه بیاد ما رو آزاد کنه، آرزو خیلی خامیه. چرا خامه؟ چون هر کشوری فکر منافع خودشه. این منافع میتونه با منافع ما سازگار باشه، کاملا میتونه برعکس منافع ما باشه و میتونه اصلا تغییر کنه وسط را. وسط را تشخیص بدن که نه، الان حاکمیت ملی ایران رو اصلا کلا بزنیم داغون کنیم، مثلا میگم، به نفع ماست. بنابراین آرزوهای ما که اینکه یک حکومت خارجی بیاد ما رو رها کنه، همونطور که در خاورمیانه بارها دیده شده، دیدیم که خیلی خامه. اخیرا هم یک کتابی منتشر شده، نویسندش فیلیپ گوردون که دیپلمات آمریکاییه و مشاور خانم هریس، به اسم Losing Long Game: False Promises of Regime Change in Middle East، باختن بازی طولانی، حالا کلمه کلمه ترجمه نکنیم، و وعده های دروغین جعلی تغییر رژیم در خاورمیانه، میگه وقتی که جنگ شروع میشه، از گیت سال 2011 که وزیر دفاع بود در آمریکا نقل قول میکنه، وقتی جنگ شروع میشه اصلا آخرش معلوم نیست چی میشه. بنابراین و میگه هر وقت هم جنگی تو این کشورهای منطقه شروع شد، کشورهای همسایه و منطقه‌ای از عراق که خود ایران جزش بود و لیبی و غیره شرکت کردن تو به هم ریختن حتی برنامه‌ای که آمریکا برای این کشورها داشت. پس بنابراین آرزوی ما نباید باشه که یک کشوری میاد و ما رو نجات میده، ولی برعکس، ما میتونیم بخوایم که کشورهای دموکراتیک غربی کمک کنند و تقویت کنند برای آزادی. چون به نظر خیلیا آزادی ایران بدون کمک نیروهای خارجی، یعنی کشورهای خارجی، معذرت میخوام، امکان پذیر نیست.
آقای گلکار، شما فکر میکنید که ما نیاز داریم برای حالا دگرگونی یا ایجاد یک دگرگونی به اینکه از کشورهای خارجی کمک بگیریم؟ خب در جریان اعتراضهای 1401 یا جنبش موسوم به زن زندگی آزادی هم به نوعی کشورها طرف ایران بودن، سعی کردن که همراهی کنن، اما اون اتفاقی که بسیاری دنبالش بودن رخ نداد در مورد اینکه دگرگونی در ایران به معنای تغییر حکومت پدید بیاد. آیا کشورهای خارجی، حالا نظیر همین اسرائیل، میتونن واقعا عصای دست ایرانی ها باشن که حالا گروهی حتی در داخل ایران استقبال میکنن از اینکه اسرائیل حمله نظامی رو به جمهوری اسلامی و به حالا منافع جمهوری اسلامی انجام بده؟
راه های گذار از یک دولت دیکتاتوری به یک دولت دموکراتیک متفاوته. شما میتونید این رو از طریق انقلاب داشته باشید، انقلاب های کلاسیک مثل 1979 مثلا، یا انقلاب های رنگی مثل 2005، یا حتی تلاش برای جنبش سبز و ایران سال 1388، یا میتونید از طریق کودتا داشته باشید تو بعضی از گزارها، نه به دموکراسی ولی به نوع فرم دیگه ای از حکومت، حالا یا از طریق کودتای نظامی یا کودتای سیاسی، کسی داخل دستگاه حاکمه کودتا کنه، یا از بیرون از طریق فارین اینترونشن یا مداخلات خارجی. مداخلات خارجی بعضن برحال توی دوران جدید بیشترشون باعث گذار به دموکراسی نشدن، اما در جنگ جهانی دوم چین و آلمان نمونه هایی هستن که مداخله خارجی باعث گذار به دموکراسی هم میشه. خیلی ساده سازیه اگر بگید که مثلا یک نوع فرم از مداخله خارجی باعث میشه یه تغییر خاصی اتفاق بیفته. این نکته اوله که ما باید بهش فکر بکنیم. بعضی موقع ها ترکیبی از این حوادث اتفاق میفته، یک مداخله خارجی با تظاهرات مردم، ممکنه حتی مثلا با یک کودتا داخل هیئت حاکمه صورت بگیره و ما شاهد گذار دیگه باشیم. برای اینکه بدونیم به چه نوع حکومتی خواهیم رسید، باید ببینیم چه نوع حکومتی فعلا داریم، بعد چگونه این رو میتونیم از این حکومت میتونیم گذر کنیم به نوع بعد. من نمیخوام ساده سازی کنم بگم اگه اسرائیل حمله بکنه جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. نه، بستگی به نوع حمله داره، بستگی به واکنش مردم داره، بستگی به خیلی عواملی داره که هیچ کدومش در کنترل ما نیست. این نکته است که بعد بهش. ولی از اینکه شما به اینم فکر کنید که نه فقط مداخلات، که اگر ما بتونیم انقلاب بکنیم و از داخل بتونیم یک کاری رو صورت بدیم، ما فقط به دموکراسی میرسیم، اینم باز خیلی ساده لوحانه است. به دو دلیل. به دلیل اول اینه که جمهوری اسلامی یکی از سرکوبترین نظام های سیاسی دنیا در حال حاضر. من میتونم با شما بحث بکنم که حتی از چین و روسیه به مراتب سرکوبتره. راجع به کره شمالی چیزی نمیتونم بگم چون واقعا نمیدونم اونجا چه اتفاقی داره میفته به صورت کامل، ولی یکی از سرکوبترین نظام های سیاسی است. وقتی شما با یک دولت سرکوبگر نظامی و سرکوبگر سیاسی برخورد میکنید، احتمال این که بتونید موفق بشید اینو شکست بدید در حال حاضر خیلی کمه. برای همین بعضی ها این رو فکر میکنن که ممکنه با مداخله بتونن به عنوان کاتالیزور عمل بکنن، ولی اگر شما شرایط داخلی رو هم نداشته باشید، مداخله فقط باعث سرکوب کردن جمهوری اسلامی خواهد شد. چیزی که من میتونم بگم اینه که خیلی مسئله ساده ای نیست و نباید خیلی به صورت ساده باش برخورد کرد که امیدوار باشید شما اسرائیل حمله کنه و دموکراسی تو ایران پیش بیاد، یا اینکه کاملا مداخله رو رد کنید به خاطر اینکه شما اصلا عملا نمیتونید این کارو بکنید. من هم اول بحث گفتم افکار عمومی خیلی اهمیتی توی تصمیم هایی که گرفته میشه ندارن، و اینکه ازش استفاده بکنید اگر این اتفاق افتاد شما بتونید ازش استفاده بکنید برای اهدافی که خودتون دارید. حالا جمهوری اسلامی قطعا از این حمله استفاده میکنه برای سرکوب کردن گسترده‌تر، حالا مردم میتونن از این حمله استفاده بکنن برای چالش کشیدن جمهوری اسلامی. کدام مسیر رو خواهیم رفت من نمیدونم، باید منتظر بشیم و ببینیم.
آقای پتروسین، شما فکر میکنید که اصلا شهروندان چه قدرتی دارند که بتونن حکومت جمهوری اسلامی رو در شرایطی که اگر حمله ای صورت بگیره از جانب اسرائیل فضا امنیتی تر میشه به چالش بکشن، وقتی که دوز سرکوب بالاتر میره و اونطور که آقای گلکار میگن حکومت جمهوری اسلامی سرکوبگرتر هست از بدیل های خودش؟
ببینید، فقط سریع من یه چیز بگم، مثال مختلفی میزنن راجع به آلمان، ژاپن و حتی حمله ویتنام به پولپوتا که اونا رو سرنگون کرد. فقط یه فرقی هست مینیموم تو تئوری. طبق کنوانسیون ژنو 1949 وقتی کشور دیگر رو اشغال میکنه، مثلا آمریکا، عراق و اینا رو، یک سری وظیفه داره، از جمله که تاسیسات بهداشتی رو رعایت کنه، کودکان به مدرسه بتونن برن، امنیت مردم رو تامین کنه و اینا. این زمین تا آسمون میگم باز تو تئوری با بزن و برو خیلی فرق داره. این دوتا مسئله رو باید واقعا نگاه کرد.
یعنی کاری که اسرائیل احتمالاً بخواد بکنه بزن و برو دیگه،
کاملا، چون خودش هم هیچ ادعایی نکرده. میدونی این آرزوی بعضی از ایرانی هاست که میگن بزنن بعد انقلاب میشه و ما نجات پیدا میکنیم، خودشون هم ادعایی نکردن. بعد ببین، مردم رو ما هیچ وقت نمیتونیم واقعا بدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، چون اونقدر فاکتورهای مختلف هست از جمله کشورهای همسایه که نمیشه واقعا پیشگینی کرد که چه اتفاقی میفته.
بنیامین صدر، یک بار دیگه یک نگاهی بکنیم به چند تا از نوشته های شنوندگان رادیو فردا، خیلی کوتاه، و در برگشت برگردیم و یک جنبندی داشته باشیم از این بحث.
درسته محمد. خب شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا پیام های تازه‌ای برای ما گذاشتن. اکبر نوشته که اگر آمریکایی ها نبودن، فرانسه هیچ وقت از زیر یوغ نازی ها نجات پیدا نمی کرد و آزاد نمی شد. مژگان نوشته که اینها همش سیابازیه، نه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه نه اسرائیل به ایران. اینا 40 ساله میخوان جنگ کنن اما آخرش هیچی. کاربر دیگری هم نوشته که اینها هیچ دردی رو از ما دوا نمیکنه، چون هر اتفاقی که بیفته بیشتر از این بدبخت میشیم، ارزاق خوراکی و ارزاق مورد نیازمون گرونتر میشه و وضع مردم هم روز به روز بدتر میشه و در محرومیت بیشتر به سر میبریم. یکی هم نوشته جنگ در هر صورتی بد نیست، جنگ برای آزادی لازمه. اما در مقابلش صالح نوشته که جنگ آوارگی و مصیبت و ویرانی و تخریب محیط زیست به بار میاره و بهتره که هر اتفاقی با روش‌های مسالمت‌آمیز انجام بشه. یک کاربر دیگر هم که در واقع متمایل هست به جمهوری اسلامی و نزدیک هست افکارش به افکار سران جمهوری اسلامی، نوشته که باید این جنگ انجام بشه و ما شاهد نابودی کامل اسرائیل باشیم. همونطوری که رهبر هم گفته، به تعبیر این کاربر که اسمش مولا هست، اسرائیل نباید 2 دهه آینده رو ببینه.
خب نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو دیدیم که برای ما منعکس کرده بودن. 00420221122484 همچنان در اختیار شماست اگر دوست داشتید که روی آنتن بیاین و صحبت بکنید. البته فرصتی که باقی مونده تقریبا 10 دقیقه داریم به پایان پاراگراف اول. من از آقای گلکار میخوام که در یک پاراگراف، آقای گلکار، جمع‌بندی خودتون رو بگین از اون چیزی که فکر میکنید در امتداد این درگیری رخ خواهد داد و چه تصویر و تصوری دارید.
من فکر میکنم که این درگیری ادامه خواهد داشت تا زمانی که جمهوری اسلامی نپذیره مفهوم دولت ملت رو و تغییر در سیاست‌های ایدئولوژیک خودش نده، کماکان به حمایت از گروه های شبه نظامی و محور مقاومت ادامه میده و کماکان سرمایه گذاری میکنه برای نابود کردن اسرائیل یا اخراج آمریکا از منطقه. و این سیاست ها بدون جواب نخواهد موند، چون اگر نگاه بکنید از اول انقلاب تا الان، ما 45 سال بعد از انقلاب 57 الان توی به مراتب شرایط بدتری هستیم، لحظه اینکه توی جنگ در راستای جنگ منطقه‌ای حرکت میکنیم. هیچ کس باور نمیکرد 2-3 سال پیش که ما به این وضعیت برسیم، ولی ممکن از این وضعیت هم وضعیت به مراتب بدتر از این هم خواهد شد. من نگرانم به 2 دلیل. به یکی این که جمهوری اسلامی نمیخواد بپذیره که اشتباه کرده و همچنان داره به این سیاست ایدئولوژیکش ادامه میده. این سیاست ایدئولوژیک باعث ادامه دشمنی میشه و این با دشمنی چه در بُعد اقتصادی که تحریم ها خواهد بود، چه در بُعد نظامی که حمله خواهد بود، قربانی اولیش مردم ایران خواهند بود و به خصوص طبقه فقیرتر و طبقه مستضعفتر، اینها قربانیان اولیه این داستان خواهند بود. برای همین متاسفانه من امیدی ندارم که جمهوری اسلامی خودش تغییر بده، تاریخ نشون داده، و این روند به درگیری بیشتر و فقیر شدن مردم تو ایران و بدتر شدن وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میرسه.
سپاسگزارم. آقای پتروسیان، از شما بشنویم پاراگراف شما برای جمع‌بندی نهایی.
بله، دو تا مورد. اولا یادآوری کنیم این شبه نظامیانی که جمهوری اسلامی پول میده فقط مسئله پول نیست و منزوی کردن ما، بلکه دشمنان خود مردم ایران هم هستن. حرفاشون موقع اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هست. این یه موضوع. موضوع دوم که همونطور آقای گلکار گفتن، واقعا تو یک بنبست ایدئولوژیکی ما رو انداخته و یعنی کشور ایران رو انداخته و این تبعاتش هم مردم ایران میدن و طبق معمول هرچقدر شما فقیرتر باشید و در حاشیه باشید بیشتر ضرر میکنید، بیشتر صدمه پذیر هستید. ولی در مورد کسایی که مسئله جنگ و دگرگونی رژیم و خیلی ساده میبینند، چون بعضی موقع واقعا شاید بگیم جوابی نداریم و شروع کنیم فکر کردن. من واقعا داشتم واسه این برنامه آماده میکردم یاد ریچارد داکینز افتادم، خدا ناباور و اتئیست معروف و بیولوژیست که کتاب های متعددی نوشته. میگه میان به من میگن که آیا میتونی به کائنات چجوری به وجود اومده، من میگم نه، پس میگم پس خدا هست، میگم نه، این اصلا همچین چیز پیچیده‌ای رو به این سادگی شما نمیتونید استنتاج کنید. الان هم صحبت اینه، میان میگن شما میدونید الان چجور رژیم رو بتونیم بندازیم، خب میگیم نه، خب بعدش میگن که خب بس با جنگ میره دیگه، حمله میکنه میندازه میره. مسئله به این پیچیدگی رو نباید با چند تا جمله و توییت ساده نگاه کرد، بلکه باید روش کار کرد و با برنامه‌ای مثل شما جلو برد.
سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول. اولین قسمت برنامه پاراگراف اول رو دنبال میکنید، سعید گلکار، استادیار علوم سیاسی و خدمات عمومی در دانشگاه تنسی آمریکا، و فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در بروکسل، ما رو همراهی میکردند. به لحظات پایانی پاراگراف اول نزدیک میشیم. من یک بار دیگه برگردم به بنیامین صدر، ببینیم که تا این لحظه اگر نظرات دیگه ای از شنوندگان رادیو فردا بنیامین دریافت کردی که با ما در میون بذاری.
خب خیلی از کاربرها و مخاطبان رادیو فردا برای ما پیغام گذاشتن در پلتفرم‌های مختلف، هم درباره این برنامه، یعنی برنامه پاراگراف اول که اولین قسمت اون بود و اولین بخش اون بود که پخش شد، و هم درباره کلیت این مناقشه ایران و اسرائیل. خیلی جالبه که خیلی از کاربرها نگاه انسانی محمد دارن به قضايا و شاید خیلی خوشبینانه میبینن و معتقدن که تنها با صلح و دوستی بین دو کشور هست که میشه به آرامش رسید. مثلا مثل گلبو که برامون این پیامو گذاشته و خب به نظر میرسه که با توجه به شکاف عمیقی که وجود داره بین حاکمان جمهوری اسلامی و همچنین حالا برخی دیگر از کشورها، به خصوص اسرائیل که منتقد و مخالف جدی سیاست‌های جمهوری اسلامی است در منطقه و جهان، این یک نگاه خیلی در واقع میشه گفت خوشبینانه باشه که صلح و دوستی بین دو کشور با وجود حکومت فعلی در ایران برقرار میشه. این چیزی هستش که اتفاقا یکی دیگه از کاربرا در جواب گلبو نوشته و گفته که به نام آتش، نوشته که هیچ کس دنبال جنگ و خونریزی نیست، اما وقتی روز به روز وضع ما بدتر میشه، پیشرفت کشورهای همسایه رو میبینیم و غبطه میخوریم به گذشتمون که وضعیتمون خیلی بهتر از امروزمون بود، دنبال راهی هستیم که تموم بشه این ماجرا. با حرفهای قشنگ مثل صلح و آزادی نمیشه تموم کرد این قصه رو، و ما روز به روز داریم از بین میریم. در واقع از یک نگاهی که خیلی خوشبینانه هست به ماجرا، میرسیم به یک نگاهی که ناامید هست و خواهان تمام شدن اتفاقات هست. در واقع این تقابلی هست که البته این رو محمد در تمام فضای فارسی زبان، در شبکه‌های اجتماعی، در توییتر، اینستاگرام و فیسبوک، این رو می‌بینی، این دو نگاه رو، یعنی گروهی از مردم به شدت بدبین هستن و ناامید و معتقدن که باید یک اتفاقی بیفته ولو با هزینه بالا، و گروهی هم خب خیلی خوشبینانه نگاه میکنن و همچنان فکر میکنن میشه به صلح و دوستی رسید بین دو کشور، بین ایران و اسرائیل. البته خیلی هم به این اشاره میکنن که مردم ایران با هیچ کشوری در جنگ نیستن، مردم ایران خواهان ارتباط با همه دنیا هستن، این حاکمان هستن که در همه جای دنیا این فضا رو فراهم میکنن با بی‌توجهی به خواست مردم.
بنیامین صدر، سپاسگزارم از تو که نگاهی کردی به نوشته های شنوندگان رادیو فردا. این رو براتون بگم که شما هر هفته چهارشنبه میتونید از ساعت 8:30 منتظر شنیدن برنامه پاراگراف اول باشید و این فرصت رو دارید که اگر مایل بودید به استودیو بیایید از طریق خط تلفن، از طریق شماره تماسی که من یک بار دیگه هم خدمتتون میگم، 2-0-420-221-12-50 24-84. این شماره تماس با برنامه پاراگراف اولی که میتونید به صورت زنده در این برنامه حضور پیدا کنید. اگر که براتون سخت بود که بیایم به صورت زنده، راه‌های دیگه‌ای هست. تلگرام رادیو فردا و شناسه اون @فرداگرام در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو دریافت کنه. و جدای از اون، یک راه دیگه استفاده از شماره واتساپ رادیو فردا است: 00420275970 که این شماره هم در اختیار شماست. باز اونجا هم میتونید پیام های خودتون رو ارسال کنید. و البته ما روی اینستاگرام حتما میگیم که برنامه‌مون در مورد چه موضوعی هست و شما اونجا هم فرصت دارید که وارد بحث بشید و این بحث رو ادامه بدید و ما این بحث رو بازتاب میدیم. همراه بودیم با تهیه کننده این برنامه، شهرام ابراهیمی، بنیامین صدر همکارم که در استودیو حضور داشت در کنار من، و من محمد زرقامی که میزبان شما بودم در پاراگراف اول. براتون لحظات خوبی رو در ادامه آرزو میکنم در صلح و آرامش و دوستی.